در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. امروز پنج شنبه 29 مهر 1395 برابر است با 20 اکتبر 2016 میلادی. سپاس که با رادیو فردا همراهید و شنونده این مجله به وقت شامگاه. مرتضی قاسم‌فر هستم و به شما خوش آمد میگم. در ایران و هر کجا که هستید و صدای ما به شما میرسه. در این مجله یک ساعته شنونده آخرین خبرها، تحلیل‌ها و گزارش‌های ما خواهید بود و درباره مهمترین های آنچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان روی داده با شما خواهیم گفت. پیش از گزارش‌ها و گفتگوها ما اجازه بدید مروری کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم وحید پوراستاد.
متشکرم مهدا. سلام شنوندگان رادیو فردا. حیدرالعبادی نخست وزیر عراق در یک پیام ویدئویی اظهار داشت که پیشرفت‌هایی به دست آمده در نبرد موصل فراتر از انتظار و پیش‌بینی‌های اولیه بوده. این سخنان نخست وزیر عراق در حالی بیان می‌شود که نیروهای ویژه ارتش عراق روز پنجشنبه شهرک برتله در 20 کیلومتری موصل را از دست نیروهای شبه نظامی گروه موسوم به حکومت اسلامی خارج کردند. خبرنگار آسوشیتد پرس که همراه با نیروهای ویژه عراقی است گزارش داد که در پی ساعت‌ها درگیری شدید و انفجار انتحاری چند کامیون حاوی مواد منفجره، نیروهای ارتش عراق توانستند شبه نظامیان داعش را عقب برانند. موصل دومین شهر بزرگ عراق است و از تابستان سال 93 به این سو در اشغال گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش بوده است. سعد حریری نخست وزیر سابق لبنان حمایت خود را از رقیب سیاسیش میشل اون برای تصدی مقام ریاست جمهوری اعلام کرد و بدین ترتیب امیدها برای شکسته شدن بنبست سیاسی در لبنان قوت گرفت. سعد حریری در نشستی مطبوعاتی با اعلام اینکه تصمیم به حمایت از میشل اون تنها راه باقی مانده است افزود که این تصمیم برای حمایت از لبنان و مردم آن بوده و البته بسته به توافق بین گروه‌های سیاسی است. لبنان از 2 سال پیش که پارلمان این کشور نتوانست فردی را به عنوان رئیس جمهوری انتخاب کند در بحرانی سیاسی فرو رفت. رویترز در گزارش این خبر آورده که تصمیم آقای حریری سیاستمدار سنی مذهب و رقیب جریان حزب الله میتواند رهبران سیاسی را در وضعیتی جدید برای حل بحران لبنان قرار دهد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه پس از مذاکرات فشرده با رهبران آلمان و فرانسه و رد احتمال برداشته شدن تحریم‌های این دو کشور علیه مسکو اعلام کرد که آماده است آتش بس یک جانبه در حلب را تمدید کند. توافق بر سر آتش بس در حلب بعد از آن به دست آمد که فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه بمباران حلب را جنایت جنگی و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان آن را غیر انسانی و وحشیانه خواندند. سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه تصاویر جدید ماهواره‌ای منتشر کرد که نشان می‌دهد در طول 2 هفته بمباران شهر حلب بیش از 100 محل هدف بمب‌افکن‌های روسیه و سوریه قرار گرفتند. این سازمان مدافع حقوق بشر به استفاده از بمب‌های خوشه‌ای ساخت روسیه در مناطق غیر نظامی شرق حلب اشاره کرده که به موجب معاهده‌های بین‌المللی استفاده از آنان ممنوع اعلام شده است. محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری میگوید طرح استیضاح وی در صحن علنی مجلس اعلام وصول نشده است. آقای فرهادی با اشاره به وجود طرح اولیه‌ای برای استیضاح افزود که این طرح به حد نصاب نرسیده و به کمیسیون آموزش مجلس ارجاع شده است. محمد مهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس روز سه‌شنبه به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفته بود که هفته آینده جلسه‌ای در این کمیسیون درباره استیضاح وزیر علوم برگزار خواهد شد. و خبر دیگر این که خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی از افزایش ارسال سلاح از ایران به شبه نظامیان شیعه حوثی یمن خبر داد. در گزارش رویترز به نقل از منابع ایرانی، آمریکایی و غربی آمده که ارسال سلاح‌های مانند موشک و تسلیحات کوچک در ماه‌های اخیر شتاب گرفته است. ارسال سلاح به یمن بنابر گزارش رویترز از طریق خاک عمان صورت می‌گیرد و واشنگتن مقام‌های عمانی را از نگرانی خود در این مورد آگاه کرده است.
سپاسگزارم وحید. وحید پوراستاد آخرین خبرهای ایران و جهان. باز هم با وحید خواهیم بود در بخشای دیگر این مجلات، مجلات امروز تا شب. اما همین خبرها و گزارشایی رو که شنیدید میتونید در وبسایت ما هم پی بگیرید، شاید به صورت کاملتر در ادامه این مجله شامگاهی خواهیم داشت. یک خبر اختصاصی رویترز حاکی از افزایش ارسال تسلیحات و حمایت‌های تهران از حوثی‌های یمن است. حسن روحانی از برجام و توافق‌های ایران برای خرید هواپیما از غرب دفاع کرد. واکنش‌های داخلی به استعفای وزیر از کابینه حسن روحانی همچنان ادامه دارد. محمد رضا خاتمی از روند غیرقانونی احضار و بازجویی خودش و سایر فعالان سیاسی میگوید. همه اینها و مطالبی دیگر درباره عملیات موصل در عراق، آخرین خبرهای انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، خبرهای ورزشی و برنامه تابو، دیگر برنامه‌ای است که در ادامه این گزارش‌ها در مجله شبانگاهی خواهیم داشت. از بهار سال گذشته و پس از آنکه شورشی‌های حوثی یمن رئیس جمهور آن کشور را مجبور به ترک پایتخت کردند، جنگی میان آنها و ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی در جریان است. جنگی که تاکنون بین 7 تا 10 هزار کشته بر جای نهاده است. در طول این مدت ایران همواره متهم به حمایت از شورشیان حوثی و ارسال سلاح به آنها بوده و حال آنکه خبرگزاری رویترز در یک گزارش اختصاصی ادعا کرده این حمایت‌های تهران افزایش هم یافته است. این گزارش همچنین این بار پای کشور عمان را هم به عنوان مسیر انتقال این تسلیحات به میان آورده. جزئیات بیشتر رو در گزارش هانا کاویانی بشنوید.
خبرگزاری رویترز در گزارشی به نقل از چند دیپلمات که نامشان فاش نشده می نویسد که ایران از زمان آغاز جنگ در یمن حدود یک سال و نیم پیش میزان کمک‌هایش به شورشی‌های حوثی در آن کشور را افزایش داده است. یکی از مقام‌های بدون نامی که با خبرگزاری رویترز صحبت کرده گفته است این افزایش ارسال سلاح در ماه‌های اخیر که بنابر گفته او بیشتر از طریق عمان انجام می‌شود، شامل موشک‌های ناوشکن، مواد منفجره، پول و نفرات می‌شود. یک منبع امنیتی از منطقه خاورمیانه هم به رویترز گفته است که در میان امکاناتی که ایران به شیعیان حوثی داده، موشک‌های کوتاه‌برد زمین به زمین و همچنین تسلیحات سبک‌تر دیده می‌شود. اظهاراتی که از سوی دیپلمات‌های آمریکایی و غربی در این گزارش مطرح شده، بنابر گفته رویترز، بر مبنای اطلاعاتی بوده که آنها به آن دسترسی داشتند، اما این افراد توضیح بیشتری درباره این اطلاعات ندادند. پیتر وزمن، محقق ارشد در زمینه تسلیحات در انستیتوی صلح استکهلم سیپری، میگوید گزارش اخیر رویترز برای بررسی میزان کمک ایران به شورشی‌های یمن کافی نیست.
تازگی این گزارش از دو جهت قابل بررسی است. یکی اینکه صحبت از صدور سلاح‌های بزرگتر و پیشرفته‌تر از سوی ایران به حوثی‌های یمن مطرح شده و از سوی دیگر صحبت از این است که انتقال سلاح به صورت مستقیم نیست و راه‌های قاچاق از طریق عمان است. اما همکنون اثبات این ادعاها ممکن نیست، چرا که در نمونه‌های پیشینه چنین گزارش‌هایی شواهد شامل توقیف کشتی‌هایی بود که گفته می‌شد این سلاح‌ها از طریق آنها به یمنی‌ها داده شده است. اما حال فقط صحبت درباره یک سری گزارش محرمانه است. در نتیجه شواهد آشکار در دست نیست.
آقای وزمن در این حال راه اثبات این گونه گزارش‌ها را این گونه توصیف می‌کند.
به نظرم آنچه احتیاج است این است که باید این محموله‌های عظیمی که صحبت از آن شده در عمان شناسایی شوند و همچنین یک تحقیقات مستقل از سوی سازمان ملل متحد و گروه‌های ویژه‌ای که مسئول نظارت بر روند اعمال ممنوعیت‌های تسلیحاتی اعمال شده بر یمن و ایران هستند انجام شود. آن وقت ما می‌توانیم با اطمینان درباره صحت این گزارش صحبت کنیم.
اما روی دیگر گزارش اخیر خبرگزاری رویترز و اظهارات مقام‌های مختلف غربی و یمنی به میان کشیدن پای پادشاهی عمان به موضوع ارسال سلاح از ایران به یمن است. عمانی که در سال‌های اخیر نقشی فعالانه در میانجیگری بین ایران و غرب ایفا کرده است. رویترز به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا که نامش فاش نشده می‌گوید واشنگتن مقام‌های عمانی را از نگرانی‌های خود در این زمینه مطلع کرده است. اگرچه این مقام آمریکایی درباره جزئیات اینکه چه زمانی این گفتگو با عمان انجام شده سخن نگفته است. وزیر خارجه عمان این ادعا را در مصاحبه با روزنامه سعودی اوکاز رد کرده و گفته است هیچ اسلحه‌ای از مرز این کشور عبور نکرده و دولت عمان آماده شفاف‌سازی در زمینه هر گونه گمانه‌زنی در این زمینه است. اگرچه که به نظر الکس وطنخواه، تحلیلگر امور خاورمیانه در واشنگتن، در جنگ یمن که عربستان سعودی با شورشی‌های شیعه حوثی نبرد می‌کند، عمان خود بخشی از موازنه است و در این حال تنها دنبال روی سیاست‌های ایران هم نیست.
عمان و خود وزیر امور خارجه عمان هم چند هفته پیش به این اشاره کرد. یک، در جنگ عربستان در یمن واقعا این جنگ رو یک حدیده اشتباهی میدونه و از روز اولم اینو علنا میتونیم بگیم گفته. عمان هیچ علاقه نداره که عربستان به قول معروف رئیس کشورهای عربی خلیج فارس بشه و خودشو رهبر این کشورهای سازمان خلیج فارس بکنه و عمان کارهایی که الان داره انجام میده فکر میکنم برای منافع خودشه. جنگ یمن جنگی که میتونه فردا از مرزهای جنوبی یمن وارد کشور خودش بشه. فراموش نکنیم قبیله هایی هستن در جنوب عمان که اون بر مرز در یمن هم هستن، روابط نزدیکی وجود داره حتی تا شهر سلاله. من خودم چند هفته پیش عمان بودم، از دهن خود دولت عمان ما شنیدیم که کمک های میکنن، بعضی که زخمی شدن در یمن به عمان میارن. یعنی میخوام بگم که جنگ یمن جنگی که عمانی ها نزدیک، نه اینکه فقط شاهدشن، درون این جنگ هستن و میخوام این جنگ رو سریع به خاتمه بدن و فکر میکنن عربستان کارهایی که داره میکنه غلطه، برای همینم دارن دنبال سیاست های خودشون هستن. بعضی وقتا از نظر تاکتیکی ممکنه بتونیم بگیم که دست به دست ایران میشن و کشورهای دیگه، ولی اینطور نیست که ایران تهران خبر بده به عمان که ما شما میخوایم این کارو بکنیم و عمانی سعی این کارو بکنن.
آقای وطنخواه در این حال تاکید میکند که اگر دولت عمان از عبور اسلحه از خاکش اطلاع داشته باشد، او بعید میداند که این کار را فقط در هماهنگی با ایران انجام دهد و قاعدتا کشورهای دیگری را نیز از این مسئله مطلع میکند. گزارش اخیر رویترز در حالی منتشر شده که در روزهای گذشته ژنرال جوزف ووتل از فرماندهان ارشد آمریکا در یک نشست در واشنگتن گفته بود که ایران احتمالاً در حملات موشکی اخیر از سوی حوثی‌ها علیه ناوهای آمریکایی در دریای سرخ دست داشته است. اگرچه که این فرمانده ارتش آمریکا تاکید کرده بود فناوری مورد استفاده در موشک‌های شلیک شده تنها در اختیار ایران نیست. روز پنجشنبه ایران هم این گفته را تکذیب کرد و بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی این اظهارات را داستانی تخیلی و خیال پردازانه و مشکوک و بی‌اساس خواند و آن را به شدت رد کرد.
افزایش کمک‌های تسلیحاتی ایران به شورشیان حوثی در یمن، هانا کاویانی گزارش می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
سومین و آخرین مناظره هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ چهارشنبه در لاس وگاس برگزار شد. در این مناظره حساس دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری جدل‌های پرتنشی بر سر مسائل مختلف داشتند. در همین باره با همکارم نادر صدیقی در واشنگتن گفتگو کردم ساعتی پیش و ابتدا از او پرسیدم که مهمترین نکات این مناظره چه بود.
همون گونه که انتظار می رفت و رسانه‌های آمریکایی هم پیشبینی کرده بودند، در آخرین مناظره دو رقیب مدعی مقام ریاست جمهوری آمریکا همون مسائلی تکرار شد که پیش از این هم دیدگاه‌ها و سیاست‌های اونها درباره مسائل مطرح شده بود، به جز یک موضوع بسیار مهم تلقی شده و اون هم روشن نبودن موضع دونالد ترامپ نامزد جمهوری‌خواه در پذیرش نتایج انتخابات بود. آقای ترامپ از تاکتیک تقلب در انتخابات از همون مرحله اول انتخابات مقدماتی و در اون حزبی استفاده کرد و حالا در آخرین مرحله انتخابات ریاست جمهوری این تاکتیک رو رنگین تر کرده بود و در یکی دو هفته اخیر هم حتی از هوادارانش خواسته تا با حضور در حوزه های رأی‌گیری درستی اون نظارت بکنند. در مناظره دیشب هم پا پاسخ مبهم دونالد ترامپ به پرسش مربوط به پذیرش نتایج انتخابات با واکنش‌هایی روبرو شد و تا حدودی خشم خانم کلینتون رو به دنبال داشت. فارم پالیسی بامداد امروز من مطالعه می‌کردم آقای قاسم‌فر در اظهار نظر درباره مناظره دیشب گفته که در این آخرین فرصت 90 دقیقه‌ای بسیار مهم دونالد ترامپ نتونست برتری رقیبش رو تضعیف بکنه و حتی برای پذیرش نتایج انتخابات هم متعهد نشد و به طور کلی مناظره دیشب دستاوردی برای او نداشت. فارم پالیسی به برخوردهای دو رقیب دموکرات و جمهوری‌خواه مبنی بر اینکه کدوم یکی از اونها عروسک روسیه هستند اشاره کرد و اتهام ها و نقاط ضعف هر یک از دو کاندیدا رو یادآور شد که البته جملگی به سیاست های خارجی دوره اول ریاست جمهوری آقای اوباما و وزارت خانم کلینتون مربوط می شد و از طرف دیگه گرایش بیش از اندازه دونالد ترامپ به رئیس جمهوری روسیه و تحسین از نوع مدیریت او که از دیدگاه بسیاری از تحلیلگران و شخصیت های سیاسی آمریکا تمجید از نوع حکومت دیکتاتور مآبانه ولادیمیر پوتین تلقی شده. در ارتباط با ایران هم همونطور که میدونین آقای ترامپ چند اشاره آشنا داشتند و اینکه دولت ایران باید به خاطر سیاست های دموکرات ها در آینده باید نامه تشکرآمیز به خانم کلینتون بفرسته که چه امتیازهای پرارزشی در منطقه به اونها داده شده. آقای قاسم فرد.
آقای صدیقی، واکنش‌های داخلی در آمریکا به مناظره دو رقیب تا این لحظه چی بوده؟
دیشب هواداران دونالد ترامپ در واشنگتن در هتل جدید ترامپ گرد آمده بودند. من هم برای آگاهی از واکنش اونها به این هتل رفتم و شاهد ابراز احساسات اونها مقاطعی از مناظره بودم. در پایان نظر چند نفر از این طرفداران آقای ترامپ رو هم جویا شدم که بیشتر به برتری آقای ترامپ رأی دادن، ولی واقع بینانه ترین واکنش از جانب دو سه نفری اعلام شد که تنها به این نکته اشاره کردند که بگویند عملکرد دونالد ترامپ در این آخرین مناظره بسیار بهتر از دو مناظره پیشین، ولی صرف نظر از طرفداران هر یک از دو رقیب آقای قاسم‌فر، رسانه‌های آمریکایی امتیاز بیشتری رو به هیلری کلینتون دادن. واشنگتن پست اظهار نظر کرده که عدم توانایی دونالد ترامپ در کنترل رفتار و گفتارش موجب شد که هیلری کلینتون بر فضای مناظره حاکم باشه. سازمان خبری واکس گفته که هر یک از دو کاندیدا نقاط قدرت و ضعف چندی داشتن، ولی در واقع برنده و بازنده مناظره در لحظه روشن شد که دونالد ترامپ در مورد پذیرش نتایج انتخابات اون پاسخ مبهم رو داد و در واقع از پذیرفتن اون خودداری کرد.
گفتگوی من بود با نادر صدیقی، خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه بار دیگر از توافق اتمی با قدرت‌های جهانی معروف به برجام دفاع کرد و در بخشی از سخنانش همچنین به منتقدان خرید هواپیما از غرب هم پاسخ داد و درباره این گفتگو، درباره این سخنان آقای روحانی، بابک غفوری آذر با رضا حقیقت نژاد تحلیلگر مسائل ایران و روزنامه‌نگار در ساکن ترکیه گفتگو کرده و از او پرسیده که چرا آقای روحانی باز هم لازم دیده تا از برجام دفاع کند.
من فکر میکنم دولت آقای روحانی یک مشکل کلان در مورد برجام داره. این که برجام برخلاف انتظاراتی که دولت داشت در عرصه سیاست داخلی کم کم به یک موضوع حاشیه‌ای تبدیل شد و اگر هم بهش توجه میشه از منظر انتقادی بهش توجه میشه، یعنی یک سری توقعاتی در افکار عمومی در بخش اقتصادی در مورد برجام ایجاد شده بود که به اونها به نحو مناسبی پاسخ داده نشده و از سوی دیگه هم اصولگرایان دائما سعی میکنن که نقاط ضعف برجام رو استخراج کنن و بر اون پافشاری بکنن. به همین جهت دولت احساس میکنه اون چیزی که به عنوان یک دستاورد کلان بهش نگاه میکرد و به عنوان یک فتول فتوح نامی بود، الان در مرکز ثقل تحولات سیاسی قرار نداره، در حالی که این لازم هست به عنوان یک دستاورد مهم دولت در مرکز ثقل قرار بگیره. به نوعی شاید هم بشه اون رو یک پاسخی به صحبت‌های آقای خامنه‌ای ارزیابی کرد که کنایه زد به مسئولان دولتی که گفت که شما اعتماد دارید به مسئولان آمریکایی یا خوشبین هستید به رفتار اونها و بر درست بودن اظهارات قبلیش تاکید کرد. آقای روحانی سعی کرد که دستاوردهای برجام رو مورد تاکید قرار بده که به نوعی نشون میده که این راهی که دولت رفته و برش پافشرده راه درستی بوده.
آقای روحانی در صحبت‌های خودشون به شدت از موضوع ارتباط اقتصادی با دنیا دفاع کرد و در بخش دیگری به صحبت‌های برخی افراد اشاره کرد که گفتن به قول آقای روحانی بعضی ها میگویند ارذالله فقط ایران است، از مرز ایران بخواهیم خارج شویم افکار ما را میدزدند. برای همین اساس ایشون گفته که نمیتوان تنها به حرف 4 نفر نیروی امنیتی اعتماد کرد. به نظر شما اشاره های آقای روحانی به چه افرادیه در این صحبت ها؟
ما در ماهای گذشته به طور جدی نقد هایی داشتیم در مورد سیاست آقای روحانی، به خصوص در حوزه دیپلماسی که میخواست یک پیوندی برقرار کنه بین دیپلماسی و اقتصاد داخلی و اونها بر مبنای صحبت های آقای خامنه ای که بر اقتصاد مقاومتی تاکید داشتن به شدت انتقاد کرده بودند که چشم دولت به دست غرب هستش، به خصوص به دست آمریکا. به کنار این هم که پروژه نفوذ رو داریم که در ماه‌های اخیر هم با شدت و عدت بیشتری دارن اون رو پیگیری و مطرح می‌کنند. این یک رویکرد تقابلی جدی هستش بین دولت آقای روحانی که وجهه اقتصادی و دیپلماتیکش هم خیلی پررنگ‌تر هستش و بخش‌های انتصابی حکومت. ما این انتقادات رو می‌تونیم از جانب فرماندهان سپاه بشنویم، به طور مشخص فرمانده سپاه و فرمانده بسیج هم در هفته‌های اخیر انتقادات مشابهی در زمینه اقتصادی از دولت مطرح کردند. بنابراین دولت در حال حاضر تمام تلاش‌هاش رو گذاشته در عرصه پاسخ و یک حالت تدافعی گرفته در برابر انتقادات. ولی اون چیزی که واقعیت داره این که موفق شدن اونها تا حدود زیادی دولت رو در یک لاک دفاعی فرو ببرند. علی‌رغم این اظهاراتی که دولت داره می‌کنه، ما می‌بینیم که در مسیر گشایش‌های پس از برجام موفق نبوده. هم در حوزه امن کردن فضای داخلی ایران موفق نبوده و همین که در حوزه سیاست‌های منطقه‌ای که به نوعی گره خورده به برجام موفق نبوده، که با اینکه ما دیدیم که آقای جان کری هم گفتش که وقتی برخی از تحولات منطقه‌ای رو ایران توش دخالت داره یا فشار میاره، اون گشایش‌های پس از برجامی با کندی مواجه میشه یا پیچیده میشه، که آقای خامنه‌ای هم به این صحبت‌ها واکنش منفی نشون داد. این صحبت‌های آقای روحانی نمیتونه حتی یک مسکن قوی برای وضعیت موجود باشه، ولی علی حساب کار بیشتری هم از دستش بر نمیاد.
و این صحبت‌ها در زمانی مطرح شده از سوی آقای روحانی که بحث تغییر دست کم 3 وزیر دولت ایشون مطرحه، اما در این صحبت‌ها هیچ اشاره‌ای به این اتفاق نکردن. فکر می‌کنید آقای روحانی فعلا لزومی نمی‌بینه در این باره صحبت بکنه؟
من فکر می‌کنم این بخشی که شما اشاره کردید اصلا متأثر از شخصیت خاص دولت آقای روحانی هستش که در طول 3 سال گذشته در مورد بسیاری از حاشیه‌ها و اتفاقاتی که در مورد کابینه بوده خیلی کم حرف زده. مثلا ما می‌بینیم که انبوهی از جنجال ها رو ما در مورد دفتر ریاست جمهوری داشتیم، در مورد نقش برادر آقای روحانی داشتیم، در مورد بعضی سفرهای خارجیشون صحبت ها و حاشیه‌های مطرح شده، همچنین در مورد پشت پرده تغییر وزرا، اختلافات بین تیم اقتصادی صحبت هایی بوده. همواره رویکرد دولت در این زمینه سکوت بوده و پرهیز کردن از هر گونه صحبت کردن. اتفاقا انتقادات زیادی هم به تیم اطلاع رسانی دولت وارد میشه که صحبت نمیکنه در مورد همین چیزها، کما اینکه من دیدم بعضی از اصلاح طلبان گفتن سخنگوی دولت فقط میاد بحث مصوبه ها رو بیان میکنه و اصلا هیچ توضیحی در مورد اتفاقات نمیده. همین رویکردی که شما اشاره کرد آقای روحانی امروز داشت نشون میده که اون رویکرد تیم اطلاع رسانی دولت یا سخنگوی دولت هم متاثر از رویکرد شخص رئیس جمهور هستش که ترجیح میده مسائل رو پشت پرده پیش ببره یا در سکوت پیش ببره و خیلی در اثر رسانه ها درباره‌اش صحبت نکنه.
گفتگوی بابک غفوری آذر بود با رضا حقیقت نژاد، تحلیلگر مسائل ایران و روزنامه‌نگار، درباره تغییرات درباره سخنان آقای روحانی که امروز درباره برجام و توافق ایران برای خرید هواپیماهای بوئینگ و سایر هواپیماهای مسافرتی بیان کرد. اما درباره تغییرات در دولت آقای روحانی گزارش دیگری داریم که در واقع یک روز از تایید قطعی استعفای 3rd وزیر کابینه روحانی یعنی وزیر آموزش پرورش می‌گذرد. روز 3 شنبه هم وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین ورزش و جوانان استعفا داده بودند. این تغییر و تحولات افراد و رسانه‌ها از جناح‌های گوناگون را به واکنش واداشته. سمیرا قرایی در گزارشش نگاهی کرده به حواشی و اخبار پس از استعفای وزرا.
اندک زمانی از تایید رسمی اخبار مربوط به استعفای سه وزیر دولت حسن روحانی و انتخاب سرپرستای این وزارتخانه ها می‌گذرد و حرف و حدیث های مرتبط با آن همچنان ادامه دارد، چه از سوی اصولگرایان و چه از سوی اصلاح طلبان. بسیاری از روزنامه‌های صبح تهران مقالات و یادداشت‌هایی را به این تغییرات اختصاص دادند، تغییراتی که برخی رسانه ها از آن با نام ترمیم یاد می‌کنند و برخی نظیر روزنامه کیهان به آن عنوان تعمیر را دادند. اما از بدنه دولت روحانی نخستین واکنش از سوی محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت است. آقای نوبخت مبنای این تغییرات را یا به تعبیر او بازارایی را، توسعه و رشد ایران و همچنین استفاده از نیروهای تازه نفس و جوان تعریف کرده است. کابینه حسن روحانی پیرترین کابینه تاریخ انقلاب است و در حال حاضر جوانترین وزیر او علی طیب نیاز که 56 سال دارد. آقای نوبخت همچنین گفته است که دیگر تغییرات بیشتری در کابینه حسن روحانی رخ نخواهد داد. مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی معتقد است که همین سه تغییر رخ داده و این ترمیم جنبه انتخاباتی دارد و حسن روحانی در حال آماده کردن خود است برای ارائه گزارشی از عملکرد 4 سالش.
با اطمینان میشه گفت که مهمترین وجه تغییر در رأس این سه وزارتخانه برمیگرده به اونجایی که آقای روحانی باید از چند ماه بعد شروع کنه به ارائه کارنامه خودش و دفاع از عملکرد دولت اول خودش، به ویژه در برابر بدنه اجتماعی که به اون رأی دادن و حالا میخوان احتمالاً در هم برن پشت دولت روحانی. و البته هر گونه انتخاب آقای روحانی در این سه وزارتخانه میتونه خیلی مهم باشه. یعنی اگر کسی به جای آقای جنتی در صدر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بنشینه که محافظه‌کارتر باشه، طبیعتاً با ریزش بیشتری مواجه خواهد کرد بدنه اجتماعی حامی دولت رو. اما اگر یک گزینه قوی‌تر جای آقای جنتی بشینه که در برابر فشارهای راست افراطی مقابله کنه و وعده‌ها و برنامه‌های فرهنگی روحانی رو با جدیت بیشتری تعقیب کنه، به نظر می‌رسه یه پوان مثبتی است برای آقای روحانی برای ادامه دولت در 4 سال بعد.
اما بشنوید از واکنش های اصلاح طلبان و میان روها به ترمیم کابینه روحانی. محمد رضا عارف سرلیست لیست امید اصلاح طلبان برای مجلس دهم این تغییرات را مطالبات مردم خوانده و میگوید که دولت عقب نشینی نکرده و فضای بهتری در جامعه ایجاد خواهد کرد. آقای عارف پیش از تایید رسمی این اخبار هم از دولت خواسته بود که دست به این تغییرات بزند و بهتر است وزیری را عزل کند تا آنکه آن وزیر در مجلس استیضاح شود. اما از واکنش های اصولگرایان بشنوید. احتمالاً مهمترین واکنش از سوی این جناح متعلق به محمد رضا باهنر نماینده سابق مجلس و رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری است که میگوید این ترمیم کابینه روحانی باید زودتر اتفاق میافتاد و این مقدار جابجایی در کابینه کافی نیست و باید وزرای دیگر هم تغییر کنند. اما روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران شمشیر را برای آقای روحانی از رو بسته است و با تیتر حذف بدون استعفا و استیضاح که به پرونده علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش می‌پردازد، می‌گوید که اینها شوی سیاسی روحانی است که می‌خواهد حواس ایرانی‌ها را پرت کند. روزنامه جوان به آنچه که منجلاب اقتصادی دولت نامیده اشاره کرد و می‌گوید دولت از همین جاست که ضربه می‌خورد و آرائش را از دست می‌دهد. هنوز روشن نیست که دولت روحانی تحت فشار اصولگرایان به این جابجایی‌ها تن داده یا تصمیمی بوده بنابر مصلحت و حرکت رو به جلوی دولت، آن هم 7 ماه مانده به انتخابات. رضا علیجانی کارشناس مسائل سیاسی معتقد است که این تصمیم حرکتی رو به جلو برای دولت نبوده است.
انتظار تغییر کابینه خوب از مدت‌ها پیش به ویژه با شروع مجلس جدید وجود داشت و همین که آقای روحانی دست به تغییر نزده نشون میده که تغییر کابینه خواست دولت نبوده و به نوعی بایستی این تغییر رو در چارچوب و بستر رفتار دولت در چند ماهه اخیر در نظر بگیریم و تحلیل بکنیم که رفتار محافظه‌کارانه بوده، سعی می‌کنه بازی سیاست رو خیلی آروم و بی سر صدا پیش ببره، زیاد خواهان تنش و تغییرات جدی نیست. بنابراین همونطور که یکی از روزنامه‌های داخلی هم به نوعی تیک زده بود، این تغییر ارتباط داره به قول ورزشی نویس‌ها به سکوها، بیشتر به بیرون ارتباط داره. ولی در رابطه با سه تا وزارتخونه با هم فرق می‌کنه. مثلا وزارت ورزش همه رو ناراضی کرده، وزیر ارشاد هم به همین شکل هر دو جناح رو ناراضی کرده، ولی بیشتر تحت فشار جریان محافظه‌کار بوده. وزیر آموزش پرورش ولی بیشتر تحت فشار و تحت اعتراض بوده رفتارش از روی اصلاح طلبها و کسانی که حامی دولت بودن در انتخابات. اما این فشارهای بیرونی در مجموع باعث شد که در واقع دولت بیاد بخواد این مشکل مدیریتیش رو حل بکنه، یعنی از بیرون بر دولت تحمیل شده. من در مجموع فکر نمی‌کنم حرکتی رو به جلو صورت بگیره، هرچند آرزو می‌کنم آقای روحانی با توجه به اینکه مجلس باش همسوتر هست حرکت رو به جلو داشته باشه و وزرای قوی تری به این مجلس معرفی بکنه.
روزگاری محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران هم گفته بود که با وزرایش عهد اخوت نبسته و هر که را بخواهد جابجا و عزل می‌کند، عهدی که در کابینه 8 ساله او چندین بار تکرار شد. حال باید دید این ترمیم، بازارایی، تعمیر یا هر نام دیگری که داشته باشد تا چه میزان در انتخاب مجدد حسن روحانی در انتخاباتی که تنها 7 ماه به برگزاری آن مانده تأثیر خواهد داشت.
سمیرا قرایی گزارش می‌داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خب امروز بازی‌های فوتبال هم در لیگ برتر جام خلیج فارس بازی‌های تقریباً قابل توجهی بود و همین در حوزه تیم‌های ملی ایران که تیم جوانان ایران با یمن بازی داشت. درباره این دو بازی با همکارم فریبرز غریب خبرنگار ورزشی رادیو فردا همراه می‌شیم. آقای غریب، اول درباره دیدار داخلی تیم‌های استقلال خوزستان و پرسپولیس صدر نشین گروه کمی صحبت بکنیم که با تساوی 1-1 به پایان رسید در ورزشگاه قدیر اهواز، بازی که تا دقیقه 83 برتری با استقلال اهواز بود، با یک گل جلو بود.
بله، دقیقه 84 تونست پرسپولیس گل مساوی رو بزنه با زحمت. این بازی دو چهره داشت. چهره اولش مربوط به نیمه اول بود که استقلال خوزستان قهرمان فصل پیش لیگ برتر جام خلیج فارس بسیار خوب ظاهر شد، در حد اندازه های واقعا قهرمان فصل پیش، و پرسپولیس اصلا در حد اندازه های چند بازی قبلی خودش که صدرنشین جدول بود ظاهر نشد. استقلال خوزستان دقیقه 35 گل قشنگ زد روی ضربه ایستگاهی توسط رحیم زاهدی. در نیمه دوم ورق برگشت، نیمه مربیان و برانکو ایوانکوویچ برد و پرسپولیسیا هرچند که دقیقه 58 پنالتی هم از دست دادن، اما همونجوری که اشاره کردی دقیقه 83-84 تونستن یه گل بزنن توسط فرشاد احمدزاده با ضربه سر پشت سر، یه گل زیبا، و این بازی 1-1 مساوی تموم شد و پرسپولیس با 18 امتیاز 19 امتیازی شد و صدر جدول همچنان در اختیارش.
خب بازی‌های دیگه هم داشتیم. نفت تهران زباهن که 2-1 تموم شد به نفع نفت تهران. تراکتورسازی هم با فولاد 2-2 کرد. اما از این که بگذریم، در حوزه وقت زیادی چون نداریم، بریم سراغ تیم جوانان ایران که با در واقع در چارچوب مقدماتی قهرمانی فوتبال آسیا با تیم یمن همگروهش بازی کرد و 1-0 پیروز شد، اما چندان رضایت بخش نبود و در حد تیم ملی مثل تیم کیروش دست کم نشون نداد.
بله، در سطح تیم کیروش نشون نداد، اما خب به هر حال جوانان زیر 19 سال ایران در مسابقات قهرمانی آسیا که در بحرین در جریان هست، 4 تیم اول این بازی ها که 16 تیم الان دارن بازی میکنن میرن جام جهانی. ایران 1-0 یمن رو برد دقایقی پیش، با توجه به دو تا مساوی که مقابل ژاپن و قطر داشته 5 امتیازی شد. در همین همزمان با بازی ایران و یمن ژاپنی ها تونستن 3-0 قطر ببرن، ژاپنی ها 7 امتیازی شدن، در صدرنشین صعود کردن و ایران 5 امتیاز به عنوان تیم دوم صعود کرد به مرحله بعد جزء 80 تیم اومد که اگه بتونه اون مرحله رو که امکان داره یا ازبکستان یا استرالیا حریفش باشن شکست بده، بیاد جزء 4 تیم برتر آسیا و جواز حضور در جام جهانی زیر 20 سال جهان رو به دست بیاره.
خیلی کوتاه اگر درباره بازی‌های فردا هم صحبت بکنید، اشاره بکنید به بازی‌های مهمی که فردا وجود داره تو لیگ برتر جام خلیج فارس، ممنون میشم.
استقلال تهران در آزادی میزبان سایپا است. صنعت نفت آبادان که این فصل خوش درخشیده در آبادان میزبان ماشینسازی تبریز. سپاهان در اصفهان میزبان سیاه جامگان مشهد. سبای قم میزبان گسترش فولاده و پدیده میزبان پیکانش. جدول پرسپولیس 19 امتیاز اول، تراکتور سازان 17 امتیازی هم دوم و نفت تهران با بردی که به دست آورد امروز 15 امتیازی شاگردان علیدایی تونستن مکان سوم جدول رو صعود کنن.
سپاسگزارم فریبرز غریب با خبرهای ورزشی.
تابو. رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالایی که از پرسیدنشان میترسیم.
تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
آیا تنفروشی یک شغل است یا یک آسیب اجتماعی؟ آیا میتوان تنفروشی را فارغ از اخلاقیات عمومی صرفاً شغلی در ردیف سایر مشاغل دانست؟ حسین قاضیان جامعه شناس میگوید انسان در همه مشاغل تن یا بخشهایی از تن خود را میفروشد. در برابر او نیره توحیدی استاد مطالعات زنان در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا است که میگوید پای نهاد خانواده و کرامت انسانی زن در میان است. من فهیمه خضرایی‌دری هستم، سلام میکنم به شما، دعوت میکنم مناظره دو میهمان این هفته تابو درباره تن فروشی رو بشنوید. خوش آمد میگم به هر دو مهمان برنامه. خانم توحیدی، اگر اجازه بدید با شما و با این پرسش خیلی تعیین کننده بحث رو آغاز میکنیم که آیا تن فروشی رو میتونید به عنوان یک شغل ارزیابی بکنید شما؟
یک بحث نظری و حتی فلسفی میشه گفت و ارزشی در اینجا مطرحه و یک جنبه عملیشه، یعنی حالا اینکه ما چه برخوردی اصولا به نهاد تنفروشی داشته باشیم، میخوایم حالا برای مشکلاتش فعلا چی کار کنیم. یکی این برخورده که یک کمی اینو من خودم جدا میکنم و یکم این که خب ما نظرم راجع به این تنفروشی اساسا چیه؟ آیا با شغل نامیدنش ما پس این رو میخواییم بپذیریم و در جامعه مقبول بدونیم، یا اینکه میخواییم از صدماتش کم کنیم؟ من خودم بیشتر از اون دید که به هر حال چون این یک واقعیت تاریخیه و همچنان در تقریبا همه جوامع وجود داره، ما باید با این بسیار یک واقعیت جامعه شناختی برخورد کنیم و براش برای مشکلاتش، صدماتی که اکثرا هم زنها میبینن، یه راه حل های فعلا کوتاه مدت یا میان مدت پیدا کنیم. اما در طولانی مدت خود من نظرم اینه که تنفروشی شغل به سادگی نیست. یک نهاده که حاصل مناسبات پدرسالارانه و مردسالارانه بوده.
اجازه بدید همین پرسش رو با آقای قاضیان مطرح بکنم. آقای قاضیان، دیدگاه شما چیست؟ آیا تنفروشی میتونه صرفا یک شغل باشه؟
خب اگر از فرض رو بر این بذاریم که شغل عبارت است از انجام کاری در قبال دریافت اجرت یا مزد، وقت تنفروشی هم میشه یک شغل، چون از این بابت تفاوتی با بقیه مشاغل نداره، چون در تنفروشی هم خدمات جنسی از طریق عرضه مستقیم یا غیر مستقیم بخش یا بخش‌های از بدن صورت میگیره و در ازاش دستمزد دریافت میشه. بنابراین از نظر مفهومی و منطقی این هم یک شغلی در ردیف مشاغل دیگه. اما اینکه آیا این شغل شغلی استثمارزاست، آسیبزاست، به چه کسانی ضرر میزنه، چه کسانی سود میبرن، اینها موضوعات عملی و اجتماعی است که باید بهش پرداخت. ولی از لحاظ منطقی و مفهومی به نظر من این شغلیست در ردیف سایر مشاغل و از این بابت هیچ تفاوتی با
خب آقای قاضیان، این نکاتی هم که شما مستقل کردید تحت این عنوان که حالا اینکه چه کسانی سود میبرن، چه مسائلی وجود داره، چه آسیبی تولید میشه، این در مورد هر شغل دیگری هم وجود داره. ما تو شغلای دیگه هم میبینیم، مثلا در فوتبال ورزشکاران از بدنشون دارن استفاده میکنن، در سینما از بدنشون دارن استفاده میکنن بازیگران، و اتفاقا گفته میشه مافیا وجود داره، مسائل پشت پرده هست. خب چرا این مسائل وقتی به تن فروشی به عنوان شغل میرسه اینقدر برجسته میشه که حتی در شغل بودن یا نبودن این پدیده میتونه وقت اثر بگذاره؟
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم. ما بخشی از تن یا بعضا کل تنمون رو میپوشیم. اگر این دوگانه ذهن و بدن رو فعلا کنار بذاریم، به این ترتیب همه ما در واقع داریم بدنمون رو میپوشیم. دانشمندان رو که اونا هم دارن قسمت بالایی یا شمالی ناحیه تنشون رو که باید باشه از مغزشون میپوشن. فوتبالیستا پاهاشون رو میپوشن، سینه‌شون رو میپوشن یا سرشون رو میپوشن. هنرپیشه‌های تئاتر و سینما قسمت‌های عمده از بدنشون رو در واقع میپوشن. همه ماها داریم بخش یا بخش‌های از بدن خودم رو مستقیم یا غیر مستقیم میفروشیم و در ازاش مزدی دریافت میکنیم. ماهیت مبادله در تنفروشی تفاوتی با ماهیت مبادله در سایر مشاغل نداره.
خب اینجا
تفاوتی نداره.
اینجا این پرسش به وجود میاد که من با خانم تویدی اول نو مطرح میکنم. اگر بپذیریم که به هر حال تنفروشی فروش بدن هست و میتونه شغل هم باشه، چه چیزی این تنفروشی رو اینقدر با مسئله کرامت آدمیزاد مرتبط و نزدیک میکنه و یک برداشت عاطفی تولید میکنه؟ آیا به نظر شما زن با فروش سکس کرامت خودش رو میفروشه به عنوان کالا؟
ببینید، واقعیت تاریخی اینه که هیچ وقت تنفروش ها موقعیت مناسب و محترمی در جامعه نداشتن. در هیچ جامعه ضعیفترین، آسیب پذیرترین و حاشیه ترین گروه های اجتماعی هستند، تحقیر شده ترین، و متاسفانه بار تحقیر و سرزنش کردن هم روی خود تنفروش رفته، نه روی خریدار. به این سادگی نیست قضیه. اگه یه شغله، چرا پس ما اصلا داریم راجبش بحث میکنیم؟ چرا اینقدر مسئله در دنیا هست؟ حتی اگه ما بخوایم به طور مکانیکی تنفروشی رو مقایسه کنیم با مشاغل دیگه، میبینیم که مثلا یه دانشمند که فکرش و تنش و کارش رو میفروشه از حرمت بسیاری در جامعه برخورداره، ولی یک تنفروش برخوردار نیست. یا یک کارگر محترمه اما یک تنفروش نیست. بنابراین یک بعد اخلاقی این قضیه داره. اخلاقم که از آسمون نمیفته، اگرچه متأثر بوده از دیدگاه‌های مذهبی و دینی و اینا، ولی خود دیدگاه‌های مذهبی و دینی هم اخلاقیات رو متأثر از بسیار جامعه بزرگتر میشن، یعنی از خودشون در نمیارن. بخشش برمیگرده به همین که زن برخلاف کارگرای دیگه این سرویس وقتی تأمین میکنه در کنارش تحقیر میشه، هم از طرف خریدار در واقع و همینطور از طرف جامعه. یعنی این یک رابطه قدرتیه که این مسئله قدرت رو باید از نظر دور نکنیم. و در ثانی این نوع مبادله صرفا یه مبادله کاری نیست. رابطه جنسی اصولا یکی از نزدیکترین رابطه هاست برای انسان، چون با حساس‌ترین نقاط بدنش سر و کار داره و این بایستی که قاعدتا در اثر کشش جنسی، کشش عاطفی، یه مجموعه است، صرفا مثل خوردنی غذا نیست، رابطه دو انسانه.
من اجازه میخوام ازتون، چون اینجا نکاتی رو مطرح کردین که نمیخوام ازش عبور بکنیم، میخوام برگردم به قاضیان. آقای قاضیان، استدلال خانم توحیدی منو به این پرسش میرسونه که چرا عموما اکثریت مردم جامعه تنفروشی رو یک امر غیر اخلاقی میدونن؟ حتی خود خریداران سکس، خود مشتری های این زنان عموما اونا رو قضاوت اخلاقی میکنن.
خب اگر پاسخ یک کلمه بدیم، اون پاسخ به نظر من کلمه تمدن هست. تمدن یکی از جنبه های مهمش تنظیم نظام های اخلاقی. مثلا یه دوره بشر با دست غذا میخورده، تمدن کم کم اینو تبدیل میکنه به یه رابطه غیر مستقیم بین بدن و غذا. ما اینو از طریق قاشق، چنگال یا یه ابزاری این رابطه رو برقرار میکنه و فردی که امروز اون مجموعه ضوابط متمدنانه رو رعایت نکنه از نظر ما آدمی است که ما میتونیم از لحاظ اخلاقی یا از لحاظ رفتاری اون رو محکوم کنیم، چون مطابق اون نرم یا هنجاری که تمدن درست کرده رفتار نمیکنه. در مورد این ماجرا هم قضیه همینطوری در واقع، یعنی میاد مجموعه از ضوابط و نظام‌های ارزیابی کننده اخلاقی میذاره روی این ماجرا و میگه درسته که انسان ها مالک بدن خودشون هستن، اما جغرافیای بدن همه جاش قابل فروش هست جز نواحی جنسی، بدون اینکه هیچ مبنایی داشته باشه. همونطور که گفته شد اخلاقیات که از آسمون فرو نمیفته، انسان ها میان یک مجموعه قواعدی دور چیزها میچینن و اون رو تبدیلش میکنن به قواعد متمدنانه برای اینکه از اون چیزی که مایل هستن حفاظت کنن. مثل خود ماجرای خانواده، به مرور خب این تغییر کرده، این اخلاقیات، بنابراین میبینیم دایره خانواده ها تغییر کرده، اخلاقیات که روی خانواده وجود داشته تغییر کرده. در مورد روسپیگری هم در واقع همینطور ماجرا،
ولی هیچ تغییری نکرده آقای قاضیان. در مورد روسپیگری هیچ تغییری رخ نداده. چرا هیچ تغییری رخ نداده؟
تکونهای خورده، برای اینکه چیزهای دیگر هم به این کمک کردن، من جمله ساختار اجتماعی پدرسالاری و فرهنگی که پدرسالاری توضیح میکنه، برای اینکه بهره‌مندان عمده خدمات جنسی در جامعه مردها هستن و اونها هستن که این قواعد متمدنانه رو به سود خودشون اتفاقا تنظیم کردن.
شما آقای قاضیان به نکته اشاره میکنید که من رو برمیگردونه به صحبتی که خانم توحیدی هم مطرح کردن. البته خانم توحیدی به بخش عاطفی موضوع هم اشاره کردن که شما خیلی خالی از این بخش در واقع موضوع رو بررسی میکنید، گفتن که رابطه جنسی مثل غذا خوردن نیست. من در مورد این باز میگردم و با شما صحبت میکنم.
منم در این زمینه صحبت دارم.
بله حتما، فکر میکنم بعد در مورد این صحبت کنیم، ولی پیش از اون
خیلی صحبت
خب بفرمایید.
من مشکلی که با توجیه آقای قاضیان دارم اینه که با این دید اگه ما بریم، خب باید به تدریج بیاییم به قانون جنگل، مناسبات حیوانات با هم دیگه و بگیم انسان هم یه حیوانیه و اصلا چه اشکالی داره. و اصلا نتیجه فلسفی جنبی این صحبت ایشون و این برخورد این بشه که اصلا اخلاقیات یه چیز اضافه است در جامعه، در حالی که ما هیچ جامعه رو نمیتونیم تصور کنیم بدون اخلاقیات. انسان یه موجود اجتماعیه، یعنی رابطه جنسی رو ما هیچ وقت میتونیم صرفا به یک رابطه مکانیکی مثل خوردن غذا تقلیل بدیم، کمان که در فروش تن این کارو میکنیم، ولی ما یک در مقابل نهاد تنفروشی نهاد بسیار قدرتمند دیگه داریم به نام خانواده. این نهاد تنفروشی یکی از اشکالاتش همین آسیب زدن به نهاد خانواده است. یعنی همواره به خصوص از طرف زنان در هر کانفلیکت و تنشی که تو خانواده به وجود میاد، مرد میتونه به راحتی بره بیرون از حوزه خانواده و با زنای دیگه نیازهای جنسیشو تامین کنه، اما زن نمیتونه این کارو بکنه. تنفروشی رو مثل یک تهدید برای زندگی خصوصی خودشون رو هم میبینن. شما ببینید تو خود ایران مرد راحت میتونه، البته اونجا تنفروشی رو اومدن یه صورت شرعی هم بهش دادن و به اسم صیغه، یعنی مرد میتونه از تنوع جنسی برخوردار باشه همیشه، اما زن نمیتونه این کارو بکنه، نه قانونن و نه اخلاقن. اخلاقن خب میکنن، من نمیگم عملا نمیکنه، ولی اخلاقن زنا خیلی بیشتر مورد طرد شدن و سرزنش قرار میگیرن تا مردها.
خب اجازه بدید ما برگردیم با آقای قاضیان. نکات شما مطرح کردین که فکر میکنم ایشون باید پاسخ داشته باشن بابتش. آقای قاضیان، شما به جامعه قبل از تمدن و عاری از اخلاقیات، اینطور که خانم تویدی صحبت میکنن، ممکنه که صحبت هاتون بیانجامد و بعد هم در مورد بحث آری کردن رابطه جنسی از عاطفه ایشون صحبت میکنن، چه پاسخی در موارد دارید؟
ببینید، اخلاقیات رو نمیشه منکر شد، دلیل این که انسان ها با هم زندگی میکنن و انسان ها نوعی از هوشمندی دارن و تاریخ دارن که اخلاقیات هم عملا ناگزیر ایجاد خواهد شد. مسئله مهم اینجا در این است که ما تشخیص بدیم یا به رسمیت بشناسیم که اخلاقیات امری بر ساخته، یعنی انسان‌ها ساختنش، دستساز انسان‌ها در یک زمان‌هایی توسط آدم‌هایی ساخته شده، چیزی نبوده که ازلی و ابدی از یک جای ماورایی بیاد تقدسی داشته باشه نه بر اساس یک نیازها مجموعی از مناسبات که من جمله در درونش مناسبات قدرت جنسی وجود داشته ساخته شده. اگر ما این رو به رسمیت بشناسیم، خب میتونیم از خودمون بپرسیم که چرا باید به این اخلاقیات تن بدیم؟ اگر دیگران مجموعه مناسباتشون ارتضا کرده که مجموعه سیستم‌های اخلاقی رو روی بدن و ذهن ما سوار کنن، چرا ما هنوز باید اسیر اونها باشیم و به نحو سنتی ادامه بدیم اون مجموعه اخلاقیات رو؟ خب ما هم امروزه قادر هستیم که مجموعی از اخلاقیات خودمون رو بسازیم، من جمله اخلاقیات مربوط به مسائل جنسی و من جمله مربوط به تنفروشی. بنابراین به معنی نفی اخلاقیات به صورت مطلق نیست حرف من. اما در مورد این مسئله که گفته شد در مورد اینکه رابطه جنسی نمیتونه یا نباید آری از جنبه عاطفی باشه، به نظر من باید به نحو پژوهشگرانه، به نحو پوزیتیوی بررسی بشه، ببینیم آیا رابطه جنسی در جاهای وجود داره بدون وجود عاطفه یا نه، که عملا میبینیم هست. فقط هم منحصر به خرید و فروش نیست، ما انواع دیگری از سکس رو امروزه تجربه میکنیم در جامعه های مختلف بدون وجود رابطه عاطفی. مثلا روابط جنسی که در جامعه های بازتر وجود داره فاقد رابطه عاطفی است، گاهی اوقات فاقد رابطه دوستانه هست، گاهی اوقات به نحو خصمانه حتی صورت میگیره و فاقد هر جنبه عاطفی، ولی در این حال یک رابطه جنسی. پس وقتی به عالم خارج نگاه میکنیم میبینیم که چنین چیزی هست. سوال این است که آیا باید باشد یا نباید باشد؟ مجموعی از اخلاقیات و باورهایی که ما از گذشته بهمون رسیده گواهی این است که نباید رابطه جنسی فرو کاسته بشه به یک رابطه فیزیکی صرف. خب این وقت میشه سوال کرد که این باید از کجا میاد و چقدر مقبوله و چرا باید بهش تن داد؟
ببخشید آقای قاضیان، نکته خانم توحیدی رو ولی شما پاسخ ندادید، در واقع موضوع رو توضیح دادید ولی این نکته پاسخ داده نشد. پرسش من از شما این بود که با این گزاره که خانم توحیدی مطرح میکنن شما موافق هستید؟ فکر میکنید الزاماً رابطه جنسی اگر مثلا شبیه غذا خوردن باشه آسیب‌هایی برای دو طرف این رابطه به وجود میاره؟
خب آسیب زاییش رو برمیگرده ما رو دوباره به همون مجموعی از ضوابط اخلاقی که فشار هنجاری این اخلاقیات روی بدن و ذهن ما سوار میکنه. یعنی ما بدنهای لخت و عریانی نداریم، بدن ما مشحون و آکنده است از قواعدی که اخلاقیات اجتماعی روش سوار شده. من اگر خصوصا اگر یک زن باشم و بخوام از یک رابطه جنسی فقط و فقط به خاطر جنبه جنسیش لذت ببرم، مجموعه اون قواعد اخلاقی که منو داره محکوم میکنه تو ذهن من هست. بنابراین تجربه لذت آمیز تنانه من هم تحت تاثیر اون قواعد اخلاقی تخریب میشه، شکست میخوره.
خب به این ترتیب خانم توحیدی،
چیزی از من کنده شده، من به قول شما کرامتم زیر پا گذاشته شده، چرا خودم رو آلوده کردم، همه این احساسات باش همراه میشه و خب من علاوه روانی ممکن آسیب ببینم.
ببینید اصلا مگه میشه جز این باشه؟ هر چقدر آقای قاضیان بیشتر توضیح میدن من بیشتر میبینم که ما با هم دیدمون راجع به این قضیه متفاوته. البته برمیگرده باز این که ایشون تجربه مردانه دارن در این زمینه، طبیعی هم هست. جنبه هایی رو که من میبینم، من زن که ضمناً خیلی حساس همه رو بیشتر روی بحثای فمینیستی کار کردم، اون جنبه ها رو نمیبینم و به همش بحث بدیهیات میکنن که خب اخلاق برساخته، کسی ممکن نیست که اخلاق برساخته اجتماعیه، ولی به نظر شما همش دارین اخلاقیات رو به صورت یک طرفه، انگار فقط زنا این اخلاقیات رو دارن، مردها ندارن یا بدن مرد همراه نشده با اخلاقیات خاص خودش و فقط بدن و تجربه تنانه زنه که همراه با احساس گناه و غیره هست. خب این نوع همراه شدن های متفاوت اخلاقی برای مرد و زن خودش از کجا اومده؟ و در ثانی چرا شما برساخت اخلاقیات رو همه رو زیر سوال میبرید؟ کمان که تو جنبش های زنان هم تو دهه 60 و 70 این پیش اومد، مثلا در آمریکا انقلاب جنسی از دید مردا این بود که زنان هم مثل مردها بشه برخوردشون به روابط جنسی. از هر نوع تعهد اخلاقی و انتظارات عاطفی یا یه رابطه طولانی مدت و دو جانبه به جای چند جانبه رها کنن خودشون رو تا به رهایی جنسی برسن، در حالی که زنا دیدن که در این وسط دارن باز میبازن. زنا میبینن که عملا هر چقدر هم خودشون از اون اخلاقیاتی که جنسیت زن باش آمیخته شده رها کنن، ولی عملا مثلا اونان که حامله میشن. یعنی زنا یه دفعه متوجه شدن که این دابل استانداردهای جنسی دوباره داره به زنا صدمه میزنه. من نمیدونم چرا آقای قاضیان اینقدر راجع به برساخت بودن اخلاقیات صحبت میکنن، بنابراین میگن میشه اینا رو عوض کرد، که منم قبول دارم ولی برساخت بودن خود انستیتوی تنفروشی و فحشا رو یادشون میره. خب این هم یه برساخته. چرا این برساخت تاریخی که در واقع حاصل مناسبات نابرابر قدرت بین زنان و مردان هست رو زیر سوال میبرید؟ بله، زنان نه تنها کرامتشون صدمه میخوره در تنفروشی، بلکه زنان تنفروش بیشترین آسیب‌های جسمی روحی رو دارن، بیشترین بیماری های روانی، افسردگی ها، خودکشی ها و بیماری های جنسی و انواع اقسام اعتیاد ها در بین زنان تنفروش.
خانم تویدی، نکاتی رو مطرح کردین که من میخوام یک جنبندی ازش بکنم. آقای قاضیان، خانم تویدی میگن که این اگر رهایی جنسی هم بر اساس نگاه مدرن‌تر به اخلاقیات در جهان هست، برای مردان نه برای زنان، و نگاه شما در نهایت میتونه به این منتهی بشه که ظلم به زنان رو پایدارتر بکنه؟
نه، برای اینکه من تلویحاً در واقع با اغلب چیزهایی که در مورد جنبه‌های اجتماعی موضوع تنفروشی گفتید موافقم، یعنی در ماهیت استثماری این شک شکی ندارم. اما اگر بپردازیم به اون مفهوم برساختی، چیزهایی که برساخته میشن من جمله اخلاقیات، مجموعه قدرت‌های جامعه و برایند اون قدرت‌ها رو نمایندگی میکنن، و اگر ما بپذیریم که سنتاً و تاریخاً مردها دست بالاتر و قویتر رو داشتن در جامعه، معلومه که این مناسبات اخلاقی به گونه‌ای برساخته میشه که نفع مردان درش مستتره و زنان ازش سود کمتری میبرن. بنابراین در این تردید نیست.
ما نمیتونیم بدون در نظر گرفتن اون جنبه ها بیاییم صرفا یه بحث منطقی ابسترکت و مجرد بکنیم.
نه، فقط مقدمه ایست برای
تردید. یعنی نمیتونیم بحث منطقی این موضوع رو از بحث اجتماعی و واقعیت قدرت جدا کنید.
نه، ما فقط جدا میکنیم به این دلیل که موقعی که بحث عملی و اجتماعی رسید، بدونیم چگونه به موضوع نگاه بکنیم. ما اگر این جنبه ها رو از هم جدا نکنیم، اون وقت دوباره اسیر همون سنت های موجود فکری میشیم که میخواد با این موضوع برخورد کنه. یعنی مثلا ما نمیریم به سراغ ننگ زدایی از این تن فروشی، نمیریم به سراغ جرم زدایی از این.
چرا میتونیم ما هر دوش انجام مغایرتی نداره. ما به همین دلیل هم هست که فمینیستا علی رغم تفاوت هایی که در تحلیل مسئله دارن، سر سه تا چیز با هم توافق دارن. اینکه جرم زدایی باید بشه از مسئله تن فروشی، اینکه قوانین فعلی و سیاست‌های فعلی باید عوض بشه تا به جای اینکه مجموع بشن به
فروشی.
یعنی یه نوع حمایت از خود این افراد به صورت فرد و یک نوع تغییر در سیاست‌ها و نگاه جامعه.
من در واقع داشتم این صحبت رو ادامه میدادم که ما فقط وقتی میتونیم از این سیاست‌ها دفاع بکنیم در جنبه اجتماعیش که بتونیم یه مبنای منطقی اخلاقی درستی پایین چیده باشیم، اومده باشیم بالا تا دیگران قانع بشن که این شغل با بقیه شغل‌ها فرق نداره.
ولی میتونیم بیاییم در این حال کما اینکه در خیلی از جاها همین کارو کردن، نیومدن بحث حالا نظری بکنن که خب روی این میشه مبارزه کرد، ولی نمیتونیم اون بخش منطق رو از واقعیتایی که وجود داره جدا کنیم.
اصلا نمیخوایم جدا بکنیم، بلکه اینا به نحو اجتماعی تبدیل میشه به یک گفتمان که تحت یک گفتمان اون وقت اون سیاست ها معنا پیدا میکنه، حمایت اجتماعی ایجاد میکنه، براش میشه هزینه کرد. چرا اون سیاست هایی که در مثلا فرض بکنید در کشورهایی که دارن جرم زدایی میکنن از تن فروشی نمیتونه مثلا در ایران اجرا بشه؟ برای اینکه گفتمان حاکم، نه فقط گفتمان دولت، گفتمان اجتماعی که راجع به تن فروشی وجود داره اساسا امکان چنین ماجرایی نمیده، چون یه چیز ننگیه. ما هم نتونستیم ننگ زدایی کنیم از تن فروشی تا بخوایم به سراغ جرم زدایی بریم.
خب اگر در مراحلی میپذیریم که تن فروشی شغله، بعد با جرم انگاریش میخوایم چه کنیم؟ چون که فعالان مدنی که معمولا خواهان جرم زدایی هستن از آسیب های اجتماعی، در مورد تن فروشی معمولا سکوت میکنن. و آیا این هم به مسئله اون چارچوبای اخلاقی که آقای قاضیان ازش صحبت کردن برمیگرده خانم توحیدی؟
خب بخشش بله، بخشش هم اینه که واقعا مسئله پیچیده. خود مردم و حتی خود خریداران سکس خیلی بد نگاه میکنن به تن فروش. یعنی مثلا خود اونا حاضر نیستن دخترشون یا همسرشون یا نه مادرشون تنفروش بشه. بعد از انقلاب دیدین یه سری تنفروشان رو سوزوندن یا مراکزشون رو سوزوندن. ولی عملا ما میبینیم که در ایران هم سن فحشا پایین اومده، هم تعدادش بیشتر شده، هم آسیب پذیری تنفروشان بیشتر شده، به خاطر تابوهایی که وجود داره کمتر روی این مسئله کار شده.
آقای قاضیان، نگرش سیاستگزاران جدید در این زمینه اتفاق نیفتاده، ولی در عین حال به شکلی چهره تنفروشی در سالهای اخیر تو ایران تغییر کرده. یعنی ما از حیث سن زنان تنفروش میبینیم، یا از این بابت که بسیاری از این زنان تنفروش داره تحصیلات هستن یا الزاماً آسیب دیده یا فقیر هم نیستن. این رو شما نشانی چی میبینید؟ آیا این مشکلات بیشتر در معیشت رو صرفاً دلیلش میتونیم ببینیم، یا اینکه باز شدن بیشتر بندهایی که به همون عنوان اخلاقیاتی که الان داریم روش بحث میکنیم میشناسیم؟
من به نظرم لحاظ عملی جامعه تکون خورده. یعنی همونطور که شما هم اشاره کردید، ما الان با پدیده روسپیگری انتخاب گرانه روبرو هست که فرق داره با اون حالت سنتی روسپیگری که کسانی معمولا از طریق در واقع اجبار خشونت آمیز وارد این فعالیت می شدن و راه گریزی هم ازش نداشتند. الان گروه جدیدی هم وارد این حوزه شدند که هم از نظر طبقه تنفروشی متفاوت هستند، به اصطلاح های کلاس محسوب میشن و فقط برای گذران زندگی نیست، بلکه اتفاقا برای بالا بردن رفاهشونه، برای افزایش کیفیت زندگی بیرونیشونه. این معنیش نیستش که ما الان با تنفروشانی روبرو نیستیم که در موقعیت آسیبزا از روی ناچاری و ناگزیری تن به این کار دادن. یعنی اون نوع از پدیده سکس تجسمی یا پلاستیک سکسی که بعد از انقلاب جنسی در این ور جهان اتفاق افتاد، آثارش در این دو دهه اخیر از طریق افزایش ارتباطات به ایران هم رسوخ پیدا کرده و اینجا دیگه فقط برای رفع تمنیات جنسی پایه یا ابتدایی نیستش که تنفروشی موضوعیت پیدا کرده، بلکه برای تنوع بهره‌مندی جنسی هم هست که خودش یک بازار جدید ایجاد میکنه.
بسیار خوب، خیلی ازتون ممنون که وقت گذاشتید.
منم خیلی متشکرم.
و تا تابوی هفته بعد، خدا نگهدار.